سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار،
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از حضرت آیت الله العظما بهجت سؤالی رو میپرسن و ایشون جوابی میدن که به نوعی تلیعه بحث ما بوده و ما میخوایم در ادامه چنین نگاهی به گفتگو بپردازیم. از ایشون سؤال میکنن، این در کتاب در محضر بهجت و سایت آی بهجت هم آمده، آیا برای وقت ظهور حضرت غیر از روایات ملعت ظلمن و جورا، غیر از روایاتی که به فساد و تباهی و ظلم در عالم اشاره می فرماید راه دیگری نیز وجود دارد؟ غیر از اینکه جهان باید پر از ظلم و جور بشه، کار دیگری هم باید انجام بگیره؟ ایشون اینجور جواب میدن، بله، اگر عده‌ای توافق بر صلاح بکنن. دو تا نکته است، توافق عده‌ای بر صلاح. چجور فساد در عالم فراگیر میشه؟ یه گروهی هم جمع شن با همدیگه متحد بشن که کارو درست کنن. بعد می‌فرماید که چنان در ظهور آن حضرت مؤثر است، چنان که ملعت ظلمن و جورا مؤثر است، ولی این فقط اگر است و میگویند اگر را با مگر پیوند دادند و از جمع آن دو ای کاش در آمد. بعد می‌پرسند که آیا در این زمینه روایت هم وجود داره، آیا در این زمینه روایت هم وجود دارد که اگر عده‌ای بر صلاح توافق کنند آن حضرت ظهور می کند؟ جواب، بله، از ناحیه مقدسه وارد است که لولا شیعتنا اتفقوا، اگر شیعیان ما اتفاق می کردن. خب این یک نظریه است، این یک نگاه در ارتباط با جامعه مهدوی. روایت دیگری هم هست، شاید ایشون می خواستن به همین روایت اشاره بفرمان. من این روایت رو میتونم برای شما بخونم، خیلی روایت روشنی هست. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. اگر شیعیان ما جمع بشن، متحد بشن با هم، دوباره اینجا هم در کلام حضرت اتحاد بیان شده، تکی شیعیان رفتن تکی توی جمع کردن دعا کردن، یکی رفته اون گوشه دعا کرده، یکی رفته اون گوشه یه هیئتی را انداخته، نه، اینا فایده نداره. شما که هنوز نمیتونید با هم زندگی بکنید، چی دارید میگید آقا امام زمان بیاد؟ فایده نداره، هر کی برای خودش راه خودشو گرفته، به دیگری هم کاری نداره. آقا ما به دیگری کار داشته باشیم مصیبت داره، به این سادگی نیست، اختلاف نظر پیش میاد، تفاوت روحیات هست. بذار هر کدوممون برای خودمون خوب باشیم، یا آقایی بیاد همه ما رو درست بکنه. نمیشه. آخرین مراحل انتظار یکیش همینه که شیعه مؤمن ظرفیت اجتماعی خودش رو بالا ببره، قدرت خوب شدن اجتماعی بتونه پیدا بکنه، زندگی جمعی درست بتونه پیدا بکنه. حالا جمهوری اسلامی الحمدلله یه زمینه ایست برای تمرین، که حالا اگه سیاستمداران لجباز خرابش نکنن. یعنی پر مفسده ترین عامل برای این اتفاق جامعه ایمانی این استش که عناصر لجباز بیان تو عرصه سیاسی. لجباز یعنی ظرفیت تعامل اجتماعی نداره. ما تا قبل از ظهور باید این مرحله رو پشت سر بگذاریم که شیعه تک تک خوبه، حالا جمعی هم میتونه خوب باشه. لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته علا اجتماع من القلوب، قلبی هم باید باشه، دلی باید باشه. فی الوفاء بالعهد علینا وقت لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، تأخیر نمی افتد. امام زمان علیه السلام می فرماید در نامه به مرحوم مفید، تأخیر نمی افتد مژده ملاقات ما. آقای بهجت هم می فرماید بله، غیر از ملعت ظلمن و جورا، جمع شدن آدم حسابی ها کنار هم دیگه، اگه جمع شدن. خدای بهجت هم می فرماید با اگر و مگر نمیشه، بتونن با هم تعامل کنن، بتونن با هم زندگی کنن. جزیره های از هم جدایی که همدیگر رو تحمل میکنن، فرصت گیر بیارن پدر همدیگر در میارن، اینا امام زمان براشون نمیاد. چه تکلیفی داره خدا، اصلا یه مرحله نوینی از زندگیه. بذارید آیه قرآنش هم برای شما بخونم. حالا من مکرر به این آیه تاکید میکنم چون این آیه به صورت ویژه‌ای به ما درس میده. آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابرو. شما از اینایی که مذهبی هن یه عمر دین دارن، بپرس این یعنی چی؟ دیدی بعضیا یه اطلاعات دینی دارن، دوست دارن معما مطرح بکنن، سوال عجیب غریب مطرح بکنن، مچ بقیه رو بگیرن یا تفریح کنن یا معرفت بقیه رو ببرن بالا، حالا به هر انگیزه ای این سوالا بکنن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا. اصبروا که یعنی چی؟ صبر کنید. آقا شما صبر کن، شما هم 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 صبر کن، همه صبر کنن. خواه همه صبر کنن دیگه جامعه صابر خواهیم داشت دیگه. حالا هر چی میشه نتیجهش، تک تکتون اصبروا. آقایون بفرمان چشم. به خدا دارید میگید چشم، من که نمیگید. بفرمایید خدا خیر دنیا آخرت بده، چون خدا به خدا جواب میدید. حالا میفرماید و صابروا. صابروا یعنی چی؟ با هم صبر کنید. خب ما تک تک صبر میکنیم دیگه، با هم صبر کنیم یعنی چی؟ این دینیه که ما تبلیغ کردیم و آموزش دادیم. نگاه کن جلو 99% متدینین بگذار بگو صابرو یعنی چی. میگه من نمیدونم، یعنی همون صبر کنید دیگه. آقا اون که صبر کنید که خودش فرمود، فرمود اصبرو. حالا میفرماید صابرو. این صابرو یعنی چی؟ نه دیگه بفرمایید دیگه. صابرو یعنی چی؟ با هم حالا صبر کنید. آقا ما تک تک هر کدوم صبر کنیم هممون صابر میشیم، همه خوب میشه دیگه. نه، صابرو یه فعلی فرق میکنه صیغش با اصبرو. با هم صبر کنید دیگه چه صیغه‌ایه؟ با هم صبر. این دینیه که به ما آموزش دادن. وقت حضرت امام مجبوره به خدا قسم بخوره بفرماید والله اسلام همش سیاست است. چرا امام باید این حرفو بزنه؟ ما باور نکنیم. برای اینکه این دینی که ما میشناسیم همش سیاست نیست. صبر یه صفت اخلاقی، هر کی بره برای خودش صبر کنه. ما نصف آیه قرآن رو خوندیم. ولی نصف دیگه‌اش فقط صابرو. بعد بدترش میکنه خدا. صابرو و رابطو. رابطو یعنی چی؟ آقا شما خوبی داری، چند تا خوبی داری بیار. شما هم چند تا خوبی داری بیار. آقا شما هم چند تا خوبی داری. این خوبیاتونو بریزید رو هم دیگه. هم افزایی کنید. رابطه یعنی این. عجب دستوراتی میده خدا. حالا ما الان خوبیامون رو بخوایم بریزیم رو هم دیگه، یعنی باید چیکار کنیم؟ ما هر کدوم خوبیامون برای خودمون داریم، با بدیامون پدر هم دیگر در میاریم. میفرماید بدی تو برای خودت داشته باش، با خوبیت بیا رفاقت کن. فرقش چی میشه؟ رفقا میدونید دیگه، ما الان دیگه از سخنرانی در اومد بیرون جلسه اتاق کاره، برای اینکه برنامه ظهور حضرت رو برنامه‌ریزی کنیم. ما تو این مرحله از انتظار به کجا میرسیم؟ به اینکه خوبیامون رو هفت‌افزایی کنیم، نه بدیامون رو به هم بزنیم. سخت اینا سخته. حالا دعا بکن اشکال نداره، دعا آرزو بر جوانان عیب نیست. خدایا فرج مولای ما را درش تعجیل بفرما. بله شما بفرمایید. حالا همچین گوش میده حرف شما رو، خدا هم یه چیزی فرموده دیگه، شما هم باید بگید چشم. الان خدا بخواد به شما بگید چشم، خب شما هم باید بگید چشم دیگه. اومد پیش امام صادق علیه السلام، من آب پاکی رو دست شما بریزم، هر کی خواست بقیه صحبت رو گوش نکنه این میل خودش، که متوجه بشید این حرفا شدنی نیست. آقای بهجت آدم فوق العاده ای بودن. میفرماد با اگر و مگر نمیشه. معلوم به شما ثابت میکنم سخن آقای بهجت رو. آقازاده آقای بهجت به بنده میفرمودن علامه محمد تقی جعفری اومدن منزل ما، از پیش آقای بهجت داشتن میومدن بیرون، به من گفتن این این عبارات، حالا یک کمی بالا، آقازاده آقای بهجت خیلی با ذوق هم هستن، یعنی دقیق این ادای آقای علامه معتق جعفری هم در می آوردن، خیلی علامه بزرگوار خدا رحمتش بکنه. می گفت اگر بابات عطسه کرد بنویس، کلمه گفت بنویس، نزار یک کلمه از دست بره، تو باباتو نمی شناسی. این تعریف حالا به نقل به مضمون علامه محمد تقی جعفری، چقدر انسان دقیقی بود درباره آقای بهجت. آقای بهجت فوق‌العاده بودن. تا اینو میفرماید یه عده اتفاق بکنن بر صلاح، بعد میفرماید البته اگر، با اگر و مگر هم چیزی در نمیاد جز ای کاش. چرا اینقدر ناامید آقای بهجت؟ من الان روایت برای شما میخونم. کاری نداره. نه شما بگو ما بچه خوبی میشیم. حالا من میگم دیگه شما بچه خوبی بشو دیگه. نه کاری نداره که یه خیلی به شرط چاقوه. دیدی هندونه میخواد بفروشه. آقا به شرط چاقو بشه. ما هم یه حرف هم به شرط چاقوه. آقا قرمز هندونه اینا بزنم. نه بگه بزنم دیگه. اگه قرمز بود ببر. خیلی نقده. این حرف ما هم این حرفای به شرط چاقوه. اومدن گفتن که امام صادق قیام کنید بابا، 50,000 شیعه چون ما تو کوفه دارید، چقدر دیگه میخواید؟ شما 40 تا آدم میخواستید. حالا به تعبیر من، آقا فرمودن حال شما خوبه. آقا جون حال ما که بله، ما در سایه شما هستیم الحمدلله. حالا شما قیام بکنید. آقا چطورید شما؟ آقا جون فدات به آقا فرمود شما همتون آماده اید ما قیام کنیم. گفتن آره آقا، ما چیکار داریم برای جز که جون بدیم در راه شما. اینا فکر میکنن جون بدن کافیه. گفتن آقا خب چیکار کنیم؟ آقا فرمود دست میکنید تو جیب هم دیگه راحت باشی. گفت آقا نه، حساب حساب کاکا برادر کار بعدی آقا جون. همون خب دیگه بس برید دیگه. یاران مهدی من مرز مالکیت ندارن. اون لازم داره برداشته، حتما میخواسته دیگه. من هم موقع لازم شما برای مثلا نیاز نیست به هم دیگه بگیم. این روایت کمر شکن موجب میشه ما دعا کنیم خدا یا در نسلهای آینده ما فرج حضرت را برسان. حالا ما هستیم ممکنه نکشیم. نه دیگه پای پولو وسط نکشی، یه سندار سه شای تجیب ما پول هست اونم به مشارکت بگذاریم. حالا من البته خیلی باور کنید آخوند خوبی اما حالا درسته خیلی طلبه ضعیفی هستیم، ولی من ارزونش میکنم، میگم ببین تا یه حدی به این سمت حرکت کنیم دیگه. حالا از جیب هم دیگه نه جیب بری نکنیم دیگه، حالا یه کمی بریم جلو، یه کمی لجبازی با هم نکنیم. دوستان من به شما یه مطلبی رو عرض بکنم. ما قبل از ظهور میدونیم باید چیکار کنیم؟ باید یاد بگیریم زندگی جمعی رو، باید یاد بگیریم اخلاق سیاسی رو، باید ارزش‌های سیاسی و اندازه‌هاش رو درک کنیم، برامون بدیهی بشه، چون ماها می‌خوایم کارگزاران حکومت آقای امام زمان علیه السلام بشیم و این لازمش اینه که از یه مرحله‌ای بگذریم. از کدوم مرحله؟ تا کسی گفت من حزب اللهی هم تره براش خورد نکنیم. آه هر کی آقا رو قبول داری بجو نه، سرن وردار. آقا شما آقا رو قبول داری، خب حالا شلوغش نکن. الحمدلله آقا رو خیلی ها تو عالم قبول دارن. ارزه چی داری؟ اخلاق چی داری؟ شرف چی داری؟ اونا رو بیار. ما رو غریب میذارن. وقتی ما رو غریب میگذارن ما به حد اقل اکتفا میکنیم. فرض بفرمایید توی مملکت غریب گیر افتاده باشیم، همه میخوان سر از بدن مثلا هیچی آخوندا ببرن، شیعیان سرشون رو جدا کنن، آقا بنده هم برم اونجا یه پارچه هم سرم بذارم، همه حلوا حلوا میکنن، آقا یه بالاخره یه آخوندیه دیگه باز باشه خوبه بیاد، ابی نداره غنیمت. اینجوری میشه. شما شیعیان اینقدر باید از غربت در بیاید، اینقدر باید از غربت در بیاید که استانداردهای خودتون رو راحت ببرید بالا. گفت من حزب اللهی هم تو شما رشد نکنه. خب حالا حزب اللهی هستی که هستی، فوقش هستی مثل ابوذر. خب امیرالمومنین به ابوذر میفرمان ابوذر تو خیلی شیعه، میدونید که محبت ابوذر واجبه. محبت ابوذر چیه؟ واجبه. آقای ابوذر شما چیکار کن؟ شما به دو نفرم رئیس نشو هیچ وقت. اونم کجا بود دیشب یه جایی به مناسبت ما این بحث رو مطرح کردیم، مفصلش رو دیگه اینجا تکرار نکنم. به آقای کمیل هم میفرمون آقای کمیل من شما رو منصوب کردم ولی شما تواناییشو نداری، آب خواستی بخوری هم عزه بگیر. آقای کمیل یه جنگی اومدن برای شهرش را بندازن، اهالی معاویه، رفت به شهر اونا حمله بکنه، هم خودش شکست خورد هم اینجا شهرش غارت شد. بعد نامه نوشت به امیرالمومنین، آقا فرمان من به تو نگفتم که هر کاری خواستی بکنی هم عزه بگیر و تو تدبیر جنگی نداری. دفعه بعد آقای کمیل شهر بغلیش رو خواستن حمله بکنن، آقای کمیل رفت کمک کرد اونا رو نجات داد. این دفعه گزارش نوشت آقا جون این دفعه رفتیم موفق شدیم. آقا فرمان درست موفق شدی ولی من به شما من نگفتم هر کاری خواستی بکنی با اذن من انجام بده. زمان آقا امام زمان که دیگه اینجوری نیست که کمیل بیا بلد نیستی ولی چه خاکی به سر بزنی، بیا دیگه بیا. اینا نی زمان آقا امام زمان، ابوذرهای آقا امام زمان خراب نمی کنن، ابوذر امیرالمومنین خراب می کرد. آقا می فرمود ابوذر ساکت باش، کتک زده بودن داشتن تبعیدش می کردن. من به تو نگفتم هیچی نگو حالا، من آجو من طاقت نمیارم. ای آقای ابوذر، ولی آقای امام زمان اینو نمی خواد که استانداردهای حضرت بالاست. آخرین مراحل انتظار اینه که شما اینا رو تربیت کنید. یه گروهی با هم متفق بشن. راحته یه گروهی با هم متفق بشن؟ راحته؟ بعضی ها دعا میکنن برای فرج، انگار فقط خداوند متعال نعوذ بالله زبان املا ناراحتن اونجا نشستن، بعد بریم یه جوری راضی. آقا خدا راضی میشه بفرست دیگه، آقا ما چه اذیت میکنیم ما رو دیگه، بفرست دیگه چی میخوای دیگه، ما چیکار باید بکنیم مگه؟ بیشتر از ما امام زمان داره گریه میکنه دعاش به خاطر ما مستجاب نمیشه، بیشتر از ما خدا مشتاقه که فرج بیاد بندگان او نجات پیدا کنن. خدا دوست داره. آخرین مراحل انتظار یعنی این که آدم باید تربیت کنیم. ما تربیت نشده ایم. ما اسبرو رو بتونیم انجام بدیم، صابرو رو هم میتونیم انجام بدیم، رابطو رو هم میتونیم انجام بدیم. یا ایها الذین آمنوا اسبرو و صابرو و رابطو. یه حرف بی ربط بزنم، راستی هیئت ها رو دیدید کنار هم دیگه دارن کار میکنن، یکی شام میکشه، یکی پول میاره، یکی سیاهی میزنه، یکی بلنگو دستشه، یکی بلنگو رو تنظیم میکنه، نسل به نسل مسئولیت ها رو منتخب میکنن. چجوری انتخاب میشه؟ به طور طبیعی انتخاب میشه، رأی گیری میشه، دعوا میشه. دعوا هیچ وقت نمیشه. هر کی بیشتر کار میکنه خود به خود بیشتر مسئولیت پیدا میکنه. عالی ترین تشکیلات شیعی خدا شاهده که قدمت زمانی بالا هم دارن هیئته. حتی بعضی وقتا اختلافات توی هیئت امناهای مساجد هست، بله هیئتی هم اختلاف توش بیاد به هم میخوره، ولی اگه برقراره یعنی یه مش آدم دارن با هم کار میکنن. ای خدای من، ای امام حسین فدات بشه، هیئتی برقرار بود یعنی یه مش آدم دارن با هم کار میکنن. هیچ کی بهش نمیگه تو بالایی تو پایینی. یه مش آدم دارن با هم کار میکنن. روز عاشورا رزمایش هیئت هاست، همایش هیئت ها. اون هیئت بیاد، اون هیئت بیاد. این هیئت ها دیدی پیران پیشکسوت تو هیئت مشتی، اشاره میکنه اون پیر اینجوری بزنید اونجوری بزنید، ادب باش با اون هیئت. از یه هیئتی تعریف کردیم اینجا، هیئت عجم. میفرماید عزیز دلمون که خب ما باهاشون ارتباط داشتیم، خب در حد میوندار موثرن تو اون هیئت، رفتن تو مشهد هیئت سینه بزنن، یه پیری اومد صدا زد بیا بیا. همه کارا مثل آب خوردن، میگه با لبات حرف بازی میکنه، دیدی میگن بعضی زارو میخوای بخوری با لبات بازی میکنه، این اصلا نمیخواد گاز بزنی با لب بخوری. کار تو هیئت اینجوری راه میفته. ما که از عالم سیاست اومدیم بیرون دیدیم هیئتی صحبت میکنیم، ول کن اونجا رو، درست نمیشه. ما میگیم چی؟ ما این حرفا رو میزنیم، نگاه کن، میگیم اینجوری باید کارا پیش بره. البته حضرت امام هم میفرمودن، میگفتن 124 هزار پیغمبر رو یه جای بذارید اختلاف نمی کنن. الهی فدات بشه به باب، انتظار 124 هزار پیغمبر هم ماها داره، الهی فضاد بشه. ایشون میفرماد که بله ما اونجا داشتیم میونداری میکردیم و یه دفعه اشاره کردن بیا بیرون، تو بیا بیرون از صف. من رفتم چی شده؟ بیا بیا این شالو ببند، این کمربندت سفیده، همه لباسا مشکیه، تو یه دونه سفیدی داره میزنه بیرون، شال سیاه رو ببند روش، باشه بده من ببندم. نه کسی چک میزنه، نه کسی چونه میزنه، نه کسی نق میزنه، نه کسی لجبازی میکنه، همه همافزایی میکنن. بذار عیبشون وسط باشه، بهش نگاه کنیم بخندیم، بذار بعدن جلسه بگیریم بابا این اومد جلسه رو به هم زد. نه، همه فدای هم میشن، عیبای همدیگر میپوشونن، غفلتای همدیگر برطرف میکنن، شال شموم میده، نمیدونم پس هم نمیگیره شاید. بالاخره چیکار میکنن؟ خوشگل میکنن، همه همدیگر نگاه میکنن، دسته هارمونی هماهنگ. اینجوری الکی که اینجوری نشده که هر کی تو خونش بیاد درست باشه، اینجا همه همدیگر درست میکنن، پوشش میدن. جونم به هیئت. دیدی وقتی نوحه جواب میدن این آدمای با وجدان نشستن، حقوق نمیگیرن برای گروه کر بودن. گروه کر من دیدم بعضی وقتا رهبر گروه میگه آه تو چرا صدات در نمیاد، حالا میگه ما 20 نفریم، حالا بقیه صداشون میگه تو صدات در نمیاد، من نمیشنوم، یالا جواب بده دیگه، داریم تمرین میکنیم. ولی توی هیئت امام حسین همه جواب میدن نوه رو، همه همه بزه. از دور نگاه میکنم میگه نه 10 سال تمرین دارم میکنم، نه بابا نوه رو امروز شنیده، وجدانش اجازه نمیده جواب نوه رو زمین بخوره. این همافزایی تو هیئت رو نگاه کن، بعد با هم وقتی خوشگل سینه میزنن، جونم به هیئت. آقا تو هم گیر دادی به هیئت ها، جونم به هیئت. اهل بیت خیلی قشنگ طراحی میکنن، طراحی باهوشترین افراد عالمن. یه کلمه ما مثلا از کریه علیه السلام را علامتش یه زیارت اربعین، 20 میلیون نفر خان تو بیابون. تو اربعین برو ببین چه خبره، چه جوری میشه اونجوری باید زندگی کرد. از آمریکا اومده بود میگفت من دو سه روز اینجا دارم پیاده روی میکنم، یک ریال خرج نکردم، تا خسته شدم منو ماساژ دادن، پام درد گرفته اومدن پای من مالش دادن. آدمای با شخصیت روز معمولیش نگات نمیکنه، اما میای توی اربعین جامعه امام زمان خودشو نشون میده. یه حرفای امروز زدیم ها، بخوام جزئیاتشو جمع بندی بکنم طول میکشه. انتظاری که از ما دارن اینه که ما بتونیم زندگی جمعی داشته باشیم، و وقتی بخوایم زندگی جمعی داشته باشیم اولا خیلی سخته، این با تکی خوب بودن خیلی فرق میکنه. و بعدش شما بگو چی؟ بخوایم زندگی جمعی داشته باشیم شایستگی های فوق العاده بیشتری لازم داریم. ما ها هنوز اول راهیم. حالا ممکنه یه سال هممون یه دفعه آدم بشیم، آقا منتشی فرما بشن انشالله، بله، ولی زندگی جمعی خیلی سخته. اینو یادمون داشته باشیم. از ما انتظاراتی دارن، نه اینکه آقا نمازتو با توجه تر بخون. نه، اصلا آقا امام زمان اسلام تشریف فرما میشن بعد ما هممون نمازمون درست میشه. پس ما نمازمون لازم نیست با توجه تر بخونیم. چرا؟ من که نمیگم نخون، ولی ببین گیر اصلی توافق بر صلاح. لو ان اشیاء انا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا. دست بقیه هم باید بگیری، تنهایی هیئت نرو، تنها خوری نداریم. هیئت میری کسی رو با خودت ببر. الهی من فدای اهل بیت بشم، الهی من دورشون بگردم. یکی از آداب زیارت اینه که تنهایی نری، چند نفرم با خودت ببری. هر موقع رفتید مشهدی که دو نفر با خودتون ببرید. اون امام رضا من اینا رو آورد، دوست دارم، خیلی ثواب داشته. نتونستی بری پول بده برن، او من چند نفر میفرستم. امام جواد علیه السلام چند نفر پول میداد میفرستاد، او برید کنار خانه، کنار ذریح ابا عبدالله الحسین، جمعی کار کنید. همه چی جمعی، کاروان را میندازن، دسته را میندازن. حضرت امام میفرمود اگر این دسته های عزاداری نباشه مکتب از بین میره. و من نمیدانم حضرت امام در دسته های عزاداری چی میدید. من حکومت آقای امام زمان رو به رأی العین میبینم. ساده نیست. حضرت امام میفرمود امام حسین اینجوری قلوب رو متحد کرده، یک پارچه کرده، اصلا امکان نداره عامل دیگه ای در جهان بتونه این کارو بکنه. امام حضرت امام 35 سال پیش این رو میفرمود. الان شما این بزرگترین کارناوال بین المللی رو که به این شکل این همه کیلومترها پیاده میرن و برای همدیگه غذا میدن، ببین جالبه، میری حج، حج چند میلیونن؟ 3 میلیون نفر، فوقش 3 میلیون نفر. مکان مشخص، یه محدوده مقدارش مشخص، خیلی متراژش کم، بعضا تا آب گیر نمیاری بخوری. اینجا زندگی میکنی، لباست پاره میشه لباس بهت میدن، غذا تو میدن، همه هستی تو میدن، جا بهت میدن. نمیدونم شما رفتید حج برید اربعین هم برید، من نمیخوام تبلیغ کنم، مثلا حج اربعین نرید، نه مثلا اربعین زندگی کنید. بحث رفتن به اربعین نیست. من نمیخوام صرفا تبلیغم رو متمرکز کنم سر اربعین، نه، بنده دارم میگم که میدونید از ما چه انتظاراتی دارم. انشالله این جلسات رو ما یه اثری بگذاره، به ما بگن این دهه محرمیه تو هر دفعه میری هیئت میای مهربون تر میشی، چی میشه؟ با گذشت میشی؟ چی کار میکنن تو هیئت؟ بگو این یه جاییه، این هیئت یه آقایی داره به نام حسین، یه برخوردی داشته با حور، یه چیزایی به ما یاد داده این هیئت بمانه. هر چی کار کرد با ابا عبدالله حسین دیگه چی کار باید میکرد؟ کاری کرد که حسین رحمتن للعالمین غضب کرد، مادرت به عزاد بنشینه هر، اینقدر غیر منطقی برخورد کرد با ابا عبدالله حسین. وقتی میخواست برگرده تو رادش میومد. من اصلا زیاد متنی از هر برای عذرخواهی ندیدم. چرا؟ چون امام حسین اصلا فرصت نداد. داشت میومد میخواست بگه آقا من غلط کردم ببخشید، آقا صدا زد اکبرم عموتو بغل کن. همون تو واقعا حرفشو نزنی ها، مثلا کی کجا. من میخوام بگم یا ابا عبدالله، هر کی یه ذره احترام به مادرت فاطمه بگذاره برادرتو. هر کی یه ذره احترام به مادرتو بگذاره برادرتو. یه ذره از کاری نکرد. گفت من کجا که نام مادرتو فاطمه زهرا رو بر زبان جاری کنه. تو کربلا یه رفاقت عجیبی بین اصحاب ابا عبدالله الحسین برقرار شده بود، یه ارتباط های عجیبی. معمولا این روز چهارم یه یادی از اصحاب میشه، چون دیگه بقیه روزها همه اهل بیتن. امروز هم گاهی اهل بیت میخونن زاکرینو، ولی اگه بخواد از اصحاب حرف زده بشه دیگه همین روزا باید از اصحاب حرف زده بشه، بعد دیگه اهل بیت. مثلا روز تاسوعا، روز هشتم، روز نهم شما روزه اصحاب بخونی، حبیب ابن مظاهر میاد با غضب بهت نگاه میکنه میگه تا اکبرش هست چرا از ما حرف میزنی؟ شما می نیدید تو کربلا اول ما همه کشته شدیم، بعد اجازه ندادیم به اصحاب، به اهل بیت. اصحاب اجازه ندادن، تا ما هستیم، ما نوکر شماییم، ما فدایی شماییم، ما به حضرت زهرا چی جواب بدیم؟ علی اکبر جلو چشم ما بره، جلو چشم ما میمیریم، ما دق میکنیم، ما از اجازه نمیدیم. قاسم جلو چشم ما بره، نه ما هر موقع رفتیم بعد دیگه خود ابا عبدالله میدونن و بچه های عزیز زهرا جلو ما برن. بابا عجب معرفتی درست شده بود تو کربلا. اجازه ندادن اصحاب. جانم به اصحاب، جانم به اصحاب امام حسین. شب عاشورا من از اصحاب امروز کمی یاد کنم، از هر یاد کردیم، از بقیه. امام حسین فرمود حبیب تو خانومت و خانوم بعضی از اصحاب اینجا هستن، میدونی که فردا اینجا هیچ کس در امان نیست، برو خانومت رو بفرست بره خانه. بالاخره مال بنی اسد بودن، ببرن از یک کسی غلامی پیدا بشین رو ببره. برو حبیب. انقدر محکم گویا امام حسین صحبت کرد که حبیب اصلا نتونست تعارف بکنه، بالا پایین چیزی بگه. چشم چشم آقا، شما فرمودید من میرم به خانم میگم. اومد صدا زد که خانم، آقا میفرمان که شما برید اذیت میشید فردا. خانم حبیب ابن مظاهر برگشت گفت حبیب تو برای چی اینجایی؟ گفت من برای کمک کردن به پسر فاطمه. گفت منم برای کمک کردن به دختر فاطمه. زینب فردا به ما احتیاج داره. راست میگه. من دیگه ببخشید دیگه باید بقیهشو بگم امروز. اذیت میشید، عذرخواهی میکنم. خانومای اصحاب خیلی کمک کردن به حضرت زینب، به مخدرات. دورشونو میگرفتن، سپر تازیانه میشدن، آبرو اهل بیتو حفظ میکردن. تا کوفه، گوش بده، تا کوفه. کوفه و وقتی میخواستن بیان تو کاخ عبیدالله ملعون، یه جوری این خانوما دور زینبو گرفته بودن، اولیا مخدره زینب کبرا در اوج ملک بودن و پادشاهی اومد تو مجلس. اینا قریب نبود دیگه، زینب اینا دورش بودن. ما فدای خاک چادرای خانومای اصحاب که اینجوری دور زینب رو گرفتن. آفرین آفرین. به حدی زینب ابهت داشت وقتی که داشت میرفت مجلس عبیدالله، که عبیدالله جاه و جبروتش به هم خورد. گفت اون خانومی که اون وسطه، یعنی اینا همه دورشن و یه ابهتی براش درست کردن، اون کیه؟ گفتن اون دختر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. وقت اون حرفایی که عبیدالله ملعون زد که زینب رو بخواد خار و خفیف بکنه، از بس کفرش گرفته بود از چی؟ از جلال و جبروت زینب که این اصحاب دورش درست کرده بودن. یه غریبی رو خواستید از غریبی در بیارید، دورش رو بگیرید. این نامردا فهمیدن. از کوفه تا شام خانمای اصحاب و از اسرا جدا کردن، گفتن زینب به تنهایی. رباب هم هست به تنهایی. ببین چی کار کردن نامردا. لا اله الا تو شام دیگه این زن و بچه جایی نمیتونست در قایب بشه. خانوما نبودن دورش رو بجه. یک کلام کشید اینجا دیگه، کاری ندارم. تا وقتی که اومدن دم مجلس یزید، بنابر نقلی که خیلی هم احتمال داره این نقل درست باشه، قصه طناب مال دم مجلس یزیده. اینا میدونستن ابهت زینب رو، دم مجلس یه طناب آوردن، گفتن زینب کیه بیاد جلو. صحنه رو نگاه کن تو رو خدا، بفهمی امام زین العابدین چرا فرمود امان از شام. طناب بندازن گردن دختر علی، جلوی پسر معاویه ببرن. علا لعنتون.
بیان معنوی نقطه های آی.